سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران، پایتخت ایران، شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان، والی تهران، گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی غیر مجاز، اصطلاحی که اکثراً به مهاجران افغان به کار برده می‌شود، از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. چهار روز پیش سازمان امدادرسانی بین‌المللی ورلد ویژن گفته بود که روزانه حدود 5000 افغان تنها از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برمی‌گردند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت که در آن با مهاجران افغان در ایران نیز صحبت شده است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه کرم جنسی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله خان، فرمانده پلیس در این منطقه، گفته است که زخمی های رویداد دیروز به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است. کرم جنسی منطقه است که در آن سال گذشته درگیری های بین مسلمانان شیعه و سنی نزدیک به 130 کشته به جا گذاشت. این درگیری در نتیجه میانجیگری بزرگان محل پایان یافت و آتش بس بین دو طرف از ماه جنوری امسال به این سو برقرار بوده است. در همین حال مقام های پاکستانی گفتند که پیش از آغاز ماه محرم 10000 نیروی امنیتی را به کوهات، منطقه‌ای که کرم جنسی در آن موقعیت دارد، خواهند فرستاد. پاکستان گفته است که در سراسر این کشور در جریان برگزاری مراسم عاشورا در ماه محرم تدابیر امنیتی را شدیدتر می‌سازد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته است که مقام‌های آمریکایی و ایرانی هفته آینده با هم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهند کرد. ترامپ در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس سران ناتو در هلند دیروز گفت هفته آینده با آنها صحبت خواهیم کرد. ترامپ افزود که در این گفتگوها آنچه همیشه از ایران خواسته شده است مطرح خواهد شد و آن این که نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. فقط چند روز پیش در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران، ایالات متحده 3 پایگاه عمده هسته‌ای ایران را بمباران کرد. ترامپ همچنان گفت که این تأسیسات هسته‌ای ویران شدند. قبل از این سخنان ترامپ، شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع استخباراتی آگاه گزارش داده بود که این حملات ممکن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فقط چند ماه به تأخیر انداخته باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که این تأسیسات منهدم شدند و ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ داده اند بررسی و مقام‌های ارشد روسیه، حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هلند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار داشت. سپس زلنسکی روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرد. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. سلام دوباره به همه کسانی که تازه به ما پیوستن. همکارم در بخش فنی طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید و از این رویدادها به تفصیل بشنوید. افغان‌های مهاجر در تهران میگویند روند اخراج آنان بیشتر از گذشته شدت گرفته است.
ما مهاجرایی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شود. به این بیشتر از موج‌های قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
یک کودک افغان در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت و اکنون بیهوش است. درباره وضعیت صحی او به شما بیشتر خواهیم گفت. در تحولات جهان از امضای پیمانی به شما خواهیم گفت که بین رئیس جمهور اوکراین و شورای اروپا امضا شد و هدف آن ایجاد محکمه خاص برای بررسی جرایم جنگی روسیه در اوکراین است.
Every war criminal must know there will be justice and that includes Russia.
و جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره خواهیم پرسید. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. همچنان گزارش های مفصل، تحلیل ها و همچنان مصاحبه ها و ویدیوهای خبری و تحلیلی و همچنان تفریحی را روی وبسایت ما ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را خیلی راحت از طریق تلفن هایتان هم شنیده میتونین. حالا اپلیکیشن رادیو آزادی هم قابل دسترس هست. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استور تان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین، و اگر تلفن سامسونگ یا دیگر تلفن های اندروید دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده و آسان شنیده میتونین، بدون سانسور، بدون فیلتر. شماری از افغانها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. در این گزارش همکارم با شماری از افغانهای صحبت کرده که در ایران زندگی میکنند.
پس از اعلام والی تهران مبنی بر تسریع بیشتر اخراج مهاجران بدون اسناد، اکنون شماری از افغانهای ساکن تهران میگویند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در روزهای اخیر به طور قابل توجه در این ولایت افزایش یافته است. آنان روز چهارشنبه 25 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت نگرانی‌هایشان را بیشتر کرده است. یک افغان ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد گفت:
اعلامیه که دیگه صادر شده، باید افغانایی که مدرک قانونی ندارن ایران را به زودی ترک کنن و در هر جا سفت بازرسی گذاشتن و هر کس را که اونا ببینه افغانی را اسناد مدارک شده دیده و اونا اگر اسناد مدارک قانونی نداشتن اونا را دیپورت میکنن.
یک افغان دیگر باشنده شهر تهران که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
در نه چند روز طرح بازگیری دوباره اتباع شروع شده و اتباعی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شده و بیشتر از موجهای قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
در این حال حضرت آقا زعیم رئیس کمیسیون امور مهاجران طالبان در هرات گفته که حدود 10,000 نفر هر روز از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات وارد افغانستان می شوند. شماره از رسانه های داخلی به روز چهارشنبه 25 جون به نقل از او گزارش دادند که گفته این افزایش بازگشت ها پس از مهلتی است که حکومت ایران برای ترک آن کشور به افغان های بدون اسناد اقامت داده است. و همچنین این موج بازگشت ها را به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل مرتبط دانسته است. ورد ویژن سازمان امدادرسان بین المللی 4 روز قبل گفت که روزانه 5,000 افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می گردند. این در حال است که 3 روز پیش والی تهران از تشدید طرح جمع‌آوری و اخراج اتباع غیر مجاز در تهران خبر داد. شماره از رسانه‌های ایرانی از جمله مهر گزارش داده که محمد صادق معتمدیان گفته که با همکاری پلیس، مرکز امور اتباع خارجی و برخی اداره‌های مرتبط دیگر روند شناسایی و انتقال این مهاجران با سرعت بیشتر انجام می‌شود. او همچنان از مردم خواسته تا در شناسایی محل‌های اقامت اتباع غیر مجاز همکاری کنند و این اقدام را ضرورت امنیتی و اجتماعی خوانده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجران فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. امیر سعید ایرانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 23 جون در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت خواهد داد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با ابراز نگرانی از افزایش اخراج افغان ها از ایران گفت که در هفته سوم ماه می بیش از 61,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. IOM افزوده که حکومت ایران مهلت خروج تمام افغان‌های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته این سازمان ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفت که در 2 ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت، اما حالا به وضعیت صحی یک کودک افغان میپردازیم که در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت. به اساس گزارش ها او اکنون بیهوش است. آرش همایون در این گزارش تفصیل بیشتر را دارد.
کسنیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله که توسط یک مرد در میدان هوایی شریمت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شریمت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی های باز استخوان های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر موظف در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک می گوید.
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیت و به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا و بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. به گفته میشانوا و خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. به گفته میشانوا و مرد مهاجم با آنها در یک طیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
شنیدید که شام روز سه‌شنبه یک پسر 2 ساله افغان توسط یک مرد در یک میدان هوایی روسیه در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج میگویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. در رابطه با وضعیت صحی او در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم خبرهای تازه را هم به دست بیاریم و شما را هم در جریان بگذاریم.
Israel has many friends and allies. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ دادند، بررسی و مقام‌های ارشد روسیه، حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال زلنسکی پس از امضای این پیمان در شهر استراسبورگ فرانسه در گرد همایی پارلمانی شورای اروپا گفت هنوز راه درازی در پیش روست.
هر مجرم جنگی باید بداند که عدالت تامین خواهد شد و این روسیه را نیز شامل می شود. اکنون اقدامات قضایی را با جدیت به پیش خواهیم برد. هنوز راه دراز در پیش روست. از نگاه سیاسی پیشرفت چشمگیری داشته ایم. من از کمیته وزرا، شورای اروپا و همه کسانی که این پروسه را رهبری کردند سپاسگزارم.
در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود.
با گفته شورای اروپا، کوریای شمالی و بلاروس نیز از این امر مستثنا نخواهند بود. البته در صورتی که ثابت شود که این دو کشور نیز نقش مؤثری در تجاوز روسیه